ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت اوباما در پی تعلیق محاکمه زندانیان گوانتانامو است. اسرائیل میگوید نیروهایش به طور کامل غزه را ترک کردند. وزیر امور خارجه ایران حمایت از به گفته او مقاومت غزه را سرمایه گذاری در حوزه امنیتی برای جمهوری اسلامی دانست. ساعت 19 به وقت ایران، دمای هوا در تهران 8 درجه و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 1 درجه بالای صفر. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 1387 خورشیدی و برابر است با 21 ژانویه سال 2009 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالات تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از الهی روانشاد میشنویم، بعد فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان میرسانم.
در پی ارائه درخواست رسمی دولت باراک اوباما برای تعلیق محاکمه زندانیان در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در گوانتانامو، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که از قضات خواهد خواست که دستور تعلیق این محاکمات را برای مدت 120 روز صادر کنند تا دولت جدید بتواند آینه دادرسی در این گونه پرونده‌ها را بازنگری کند. دولت باراک اوباما در نخستین روز کاری خود برای تعلیق محاکمات 5 تن از مظنونان به مشارکت در حمله تروریستی 11 سپتامبر درخواستی رسمی ارائه داد. باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا وعده داده است که زندان گوانتانامو را تعطیل کند. ارتش اسرائیل میگوید آخرین نیروهای این کشور بامداد امروز چهارشنبه غزه را ترک کردند. خروج این نیروها از غزه از روز یکشنبه گذشته پس از اعلان آتش بس یک جانبه اسرائیل آغاز شد. ساعتی بعد حماس، گروه اسلامگرای حاکم بر نوار غزه، نیز آتش بسی یک جانبه اعلام کرد. به گفته یه ارتش اسرائیل، نیروهای این کشور در نزدیکی غزه مستقر شدند و برای هر گونه رویدادی آماده اند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز در همایشی که همایش تشکل‌های غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد در ایران خوانده شد، گفت حمایت از مقاومت غزه سرمایه گذاری در حوزه امنیتی جمهوری اسلامی است. آقای متکی افزود که اسرائیل به هیچ یک از هدف‌های خود در حمله به غزه دست نیافت. او همچنین از اجلاس شرم الشیخ در مصر انتقاد کرد و گفت که هدف از آن اجلاس جلوگیری از رسیدن اسلحه به دست به گفته او مقاومت غزه بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه با دفاع از مسلح شدن حماس و دیگر گروه‌های تندروی فلسطینی گفت همه کسانی که برای آزادی و علیه استعمار مبارزه می‌کنند حق دارند مسلح شوند و به گفته او همه مقاومت‌ها در همه جای دنیا مسلح و مجهز بودند و الان نیز هستند. آقای متکی افزود که این مقاومت‌ها حق دارند ابزار مقاومت را از هر جا و به هر شکلی به دست آورند. و به حکم دادگاهی در آمستردام، پایتخت بازرگانی هلند، خرت ویلدرز، رهبر حزب راست افراطی آزادی و از نمایندگان پارلمان آن کشور به خاطر اظهاراتش درباره اسلام محاکمه خواهد شد. حزب راست افراطی آزادی به داشتن مواضع تند در برابر اسلام و مهاجران شهرت دارد. خرت ویلدرز تا کنون چندین بار از اسلام و قرآن به عنوان فرهنگ عقب مانده و کتاب فاشیستی نام برده است. او همچنین تهیه کننده فیلمی با عنوان فتنه است که پس از آن که کشورهای اروپایی نمایش آن را ممنوع کردند بر روی اینترنت انتشار یافت.
خبرها را از الهی روانشاد شنیدید. نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. باراک اوباما از امروز کار خود را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید آغاز می‌کند. تغییر از جمله واژگان کلیدی سخنرانی‌های اوست. در زمینه روابط ایران با آمریکا چه انتظاراتی می‌توان داشت؟ گفتگو با یک صاحب نظر. بر اساس تفاهم میان امارات متحده عربی و آمریکا بر سر همکاری‌های هسته‌ای، آنطور که مقامات آمریکایی گفتند، امارات متحده عربی نخستین کشور عربی خواهد بود که صاحب نیروگاه‌های پیشرفته هسته‌ای می‌شود. گزارش می‌شنوید در این زمینه. پیش از ظهر امروز جایزه سیمون دو بوووار طی مراسمی با حضور وزیر فرهنگ فرانسه به خانم سیمین بهبهانی به نمایندگی از کمپین 1 میلیون امضا اهدا شد. گزارش می‌شنوید از پاریس. صدور مجازات 6.5 سال زندان برای دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا اعتراض دانشجویان این دانشگاه را برانگیخته است. گفتگویی داریم در این باره. وبسایت تازه رادیو فردا از امروز آغاز به کار کرد. درباره مشخصات سایت جدید گفتگویی در همین مجله شامگاهی. در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه اقتصادی هفته را می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. باراک اوباما امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن نخستین روز کار خود رو به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز میکنه. یکی از مهمترین نکاتی که در سخنرانی‌های اوباما همیشه شنیده شده، مسئله ایجاد تغییره در زمینه‌های داخلی و همچنین سیاست خارجی آمریکا و در نتیجه در روابط آمریکا و ایران هم. در تفسیرهایی که امروز در روزنامه‌های ایران دیده می‌شود، برخی مانند روزنامه اعتماد بر این موضوع، بر موضوع تغییر، تاکید گذاشتند و البته آن را موکول کردند به اینکه در عمل باید دید دولت جدید آمریکا چگونه رفتار خواهد کرد. ولی روزنامه کیهان چاپ تهران که زیر نظر دفتر رهبری اداری می شود و معروف است که خط دهنده هم هست در مواردی، پیشاپیش امکان معامله را تقریبا منتفی دانسته و در سرمقاله‌ای نوشته است: احتمالاً باید منتظر بود که اوباما حمایت از اصلاح طلبان را به عنوان نیروهای سیاسی به گفته کیهان مطلوب آمریکا در ایران تقویت کند و چماق‌ها و هویج‌های بزرگتری برای ایران فراهم سازد. کیهان افسوده است که اما ایران هیچ هویجی را بزرگتر از خود غنی‌سازی اورانیوم نمی‌داند و لذا امکان معامله تقریباً منتفی است. از دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ایران، روی خط تلفنی با رادیو فردا میپرسم که نظر ایشان در این موارد چه است.
ببینید، به طور کلی دموکرات‌ها در مسئله حقوق بشر تاکید بیشتری دارند سنتاً، با توجه به این سوابق. انتظار این که از جریان طرفداران حقوق بشر حمایت بشه امری طبیعی است، یعنی چیزی نیستش که اون رو به عنوان یک استراتژی تعبیه شده تلقی کرد. این مسئله حقوق بشر و حمایتش که من فکر میکنم یک جمعیت اکثریت قاطعی از مردم ایران واقعا خواهان و خواستار تحقق این ارزش ها و آزادی های اساسی هستن، یه امریست قبول شده و تا حدودی. و ما در این که اشاره کردن که آمریکا هویج و چماق رو در پیش خواهد گرفت و از دیدگاه کیهان اولویت با چماق خواهد بود و به همین دلیل ره به جای نخواهد بود مذاکرات، من فکر میکنم تصمیم گیری ها هر حکومتی و هر دولتی باید با مقتضیات و شرایط اوضاع و احوال و در جهت مصالح و منافع مردمش تصمیم گیری بکنه. و حتی اگر هم پایبند جنبه های ارزشی، حداقلش این است که یک موازنه منصفانه بین منافع ارزشی و منافع ملی ایجاد بکنه. بنابراین من این اظهار نظرات که از الان چنین پیشبینی هایی بشود خارج از یک دید واقع گرایانه سیاسی تلقی میکنم.
آقای دکتر باوند، شما فکر میکنید حالا تفکر غالب در دولت آقای احمدی نژاد الان چی باشه؟ تمایل به تعامل یا سیاست صبر و انتظار یا اصولا عدم بهبود روابط با آمریکا؟
خب البته سیاست صبر و انتظار فعلا که آقای اوباما مسئولیت رو عهده‌دار شدند، در همون فاز اولیه انتظارات این است که موضع‌گیری های ایشون مشخص‌تر بشه و روشن‌تر شفاف‌تر بشه و بنابراین صبر و انتظار در یه مقطع کوتاهیه برای رابطه با آینده نزدیکه. ولی در رابطه با یک آینده دورتر، من فکر میکنم مصلحت شاید بخشی از خود محافظ یا مقامات درون نظام موجود هم مایل باشن که در مقام حل مسئله مشکلاتشون با آمریکا بر بیان و با آگاهی از اینکه اکثریت مردم ایران خواهان حل مسائل و معضلات هستن، برای خودشون یه کارنامه مثبتی به دست بیارند. این در صورتی است که سایر بخش‌های نظام این فرصت نسبی رو بدهند. البته به نظر من قرائن و شواهدی هست که بخشی از در درون خود نظام موجود بران هستن که اونها حلال نسبی مشکلات ایران و آمریکا باشن، ولی این یک نگرش دست جمعی و یک استراتژی واحدی در درون سیستم نیست.
با سپاس از دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در ایران. به قدرت رسیدن اوباما امید به روزهای بهتر را در دل بسیاری از مردم چه در آمریکا و چه در دیگر نقاط دنیا زنده کرده است. بسیاری از آمریکاییان امید دارند که اوباما به قولهای انتخاباتیش عمل کند و آمریکا پویایی اقتصادی و سیاسی گذشتهش را بازیابد. غیر آمریکاییان هم امیدهای دیگری دارند و مایلند واشنگتن راه آشتی و مسالمت را در پیش بگیرد و از یک جانبه‌گرایی و رویارویی بپرهیزد. در این رابطه روزنامه‌های جهان با نگاهی عموماً مثبت به تغییر رئیس جمهوری آمریکا چشم‌اندازی از آینده را ترسیم می‌کنند که ترکیبی است از امید و روشنی و بیم و نگرانی. برگردان چکیده برخی از مقالات این روزنامه‌ها را از حسین آریان می‌شنوید.
روزنامه دیلی تلگراف لندن مهمترین برنامه‌های دولت اوباما را این گونه برمی‌شمارد: سرعت بخشیدن به بهبود وضع اقتصادی، کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، جلوگیری از تبدیل دوباره افغانستان به مرکز آموزش تروریست‌ها، تأمین امنیت راه‌های عرضه جهانی انرژی از روسیه و خاورمیانه و بالاخره صلح برای اسرائیل و فلسطین. روزنامه ایندیپندنت بریتانیا با مقایسه روز تحلیف باراک اوباما با روزی که جورج بوش برای ریاست جمهوریش سوگند یاد کرد می‌نویسد در سال 2001 جمعیتی کمی که در مراسم شرکت کرده بود پراکنده و متفرق بودند. همه از نتایج حاصل از اختلاف آرا بین جورج بوش و الگور دلسرد و ناامید بودند و حتی برخی احتمال بروز تظاهرات مخالفین را می دادند. هوا ابری بود و به هنگام رژه باران شدیدی بارید، به طوری که جورج بوش و همسرش از ترس ماندن در زیر باران با عجله مسافت باقی مانده تا کاخ سفید را دویدند. اما برای باراک اوباما هوا آفتابی و آسمان بدون ابر بود. جمعیت انبوه حاضر شاد و سرزنده و از طبقه و نژادهای گوناگون بودند. سرمقاله امروز روزنامه ایندیپندنت با این تصویر نتیجه می‌گیرد که این نشانه است که دوران اوباما پرنشادتر و موفقیت آمیزتر خواهد بود. روزنامه تایمز لندن در این خوشبینی چندان سهیم نیست. این روزنامه در سرمقاله‌اش می‌نویسد با شروع رسمی کار اجرایی و در دست گرفتن سکان قدرت، آنچه در پیش روی رئیس جمهوری آمریکا قرار می‌گیرد محدودیت‌ها، موانع، کاستی‌ها و واقعیت‌هایی است که با وعده‌های انتخاباتی وی در تضاد است. مسکو تایمز هم در این نگاه بدبینانه شریک است، اما به سبک و سیاق روسیان. این روزنامه می‌نویسد تیم مشاوران اوباما را نمیتوان به هیچ وجه دوستداران روسیه نامید. مسکو اکنون منتظر است تا ببیند آیا اقدامات دولت جدید و اظهار نظرهای منتشر شده از طرف اعضای آن موجبی برای گرم شدن روابط بین دو کشور مهیا میکند یا نه. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود با یادآوری خاطرات تلخ دوران بوش مینویسد پس از بیش از 7 سال ایجاد هراس از خارجی و دشمن فرضی برای توجیه یک جنگ فاجعه بار و غیر ضروری و نادیده گرفتن حقوق اساسی در آمریکا، شنیدن این جمله از اوباما موجب خوشحالی و شادی است. آنجا که میگوید انتخاب یکی از دو گزینه، امنیت یا آرمانهایمان، امری خطاست. پایان سرمقاله نیویورک تایمز این عبارت است: سخنرانی 44مین رئیس جمهوری آمریکا امید به ترمیم و پیشرفت را بار دیگر در دلها زنده کرد.
نگاهی بود به برخی از مقالات روزنامه‌های جهان درباره آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما. از حسین آریان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:14:27 به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به زمینه دیگر می رویم، اما همچنان در ارتباط با آمریکا. امارات متحده عربی و آمریکا بر سر همکاری‌های هسته‌ای با یکدیگر به تفاهم رسیدند. مسئولان آمریکایی میگویند در پی دستیابی به این تفاهم، امارات متحده عربی با یاری‌های آمریکا نخستین کشور عربی خواهد بود که حداکثر تا سال 2017 میلادی صاحب نیروگاه‌های پیشرفته هسته‌ای خواهد شد. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری.
تفاهم میان امارات و آمریکا زمینه را برای داد و ستدهای هسته‌ای واشنگتن با این کشور کوچک عربی جنوب خلیج فارس و رویاروی ایران هموار می‌سازد. مصطفی علانی از مرکز پژوهش‌های خلیج فارس مستقر در دبی به خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس می‌گوید تفاهم یاد شده این پیام روشن را به جمهوری اسلامی می‌دهد که اگر برنامه هسته‌ای‌اش را پیگیری کند، ما کشورهای عرب منطقه نیز دارای برنامه هسته‌ای هرچند بدون مرحله غنی‌سازی اورانیوم خواهیم شد. این تحلیلگر عرب سپس یادآوری می‌کند کشورهای عرب دیگر نمی‌توانند فناوری‌های هسته‌ای را نادیده بگیرند، چون در این زمینه شکاف پسماندگی ژرفی میان آنها با همسایگانشان مانند ایران، اسرائیل و پاکستان وجود دارد. به گفته آقای علانی، اعراب برای پر کردن این شکاف آستین‌ها را باید بالا بزنند. در این حال هنوز روشن نیست که دولت جدید آمریکا به رهبری باراک اوباما تفاهم اتمی واشنگتن با امارات متحده عربی را دنبال کند یا نه. در هر حال کنگره آمریکا 90 روز فرصت دارد که توافق هسته‌ای امارات و واشنگتن را یا تصویب یا رد کند. بر پایه همین توافق، امارات متحده عربی با چشم پوشی از گزینه غنی‌سازی اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای دارای نیروگاه‌های پیشرفته اتمی خواهد شد و سوخت این نیروگاه‌ها را از خارج خواهد خرید. همچنان که اکثریت غریب به اتفاق کشورهایی که همکنون نیروگاه هسته‌ای دارند، سوخت مورد نیازشان را از بازار بین‌المللی می‌خرند. در این گیرودار، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این تفاهم میان واشنگتن و امارات را نمایشگر سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در قبال فناوری‌های هسته‌ای دانسته است. اما آمریکا همواره تأکید کرده است که با بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ایران هیچ گونه مخالفتی ندارد و حتی آماده است پیشرفته‌ترین نیروگاه‌های اتمی را در ایران خود بسازد، به شرط آنکه جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را که برای تولید سلاح‌های هسته‌ای نیز کاربرد دارد تا زمان جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های حساس هسته‌ای تهران به حال تعلیق درآورد. اما جمهوری اسلامی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های یاد شده و همزمان بی‌اعتراض به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره غیرقانونی بودن ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران، این پیشنهاد را تاکنون نادیده گرفته است.
تفاهم آمریکا و امارات متحده عربی بر سر همکاری‌های هسته‌ای، گزارش علیرضا طاهری را شنیدید. از خلیج فارس به پاریس می‌رویم. پیش از ظهر چهارشنبه امروز طی مراسمی در پاریس جایزه سیمون دو بوووار توسط کریستین آلبانل وزیر فرهنگ فرانسه به شاعر نامدار ایرانی سیمین بهبهانی اهدا شد. جایزه سیمون دو بوووار توسط نهادی به همین نام در سال 2008 به مناسبت 100مین سالگرد زادروز سیمون دو بوووار به وجود آمد و برای نخستین بار به تسلیم نسرین نویسنده بنگلادشی تعلق گرفت. وزیر فرهنگ فرانسه در مراسم اهدای این جایزه به سیمین بهبهانی از مبارزه زنان ایران و همچنین از اعضای کمپین 1 میلیون امضا تقدیر کرد و این جنبش را شایسته دریافت چنین جایزه‌ای دانست. میرعلی حسینی در پاریس.
در کافه دومگو واقع در محله سن ژرمن دو پره، کافه‌ای که اغلب اوقات محل دیدار سیمون دو بوووار و ژان پل سارتر بود، جایزه سیمون دو بوووار برای آزادی زنان به سیمین بهبهانی، شاعر گرانقدر ایرانی، اهدا شد. در این مراسم که در حضور شمار زیادی از ایرانیان و فرانسویان فرهیخته، نویسنده، شاعر، جامعه شناس و حقوقدان برگزار شد، خانم کریستین آلبانل، وزیر فرهنگ فرانسه، شخصاً با تقدیر از مبارزات سیمین بهبهانی در راه آزادی زنان، جایزه سیمون دو بوار را به وی اهدا کرد.
Ce jour où sur la plage de la Ferté, en plein cœur de Téhéran, un grand rassemblement a été réprimé pour avoir réclamé simplement l'abrogation des lois discriminatoires qui portent atteinte aux droits des femmes.
Az 12 juin 2006, dar meydan Hafte Tir, hengami ke gird hamayi bozorg zanan baraye laghv qanunhaye tab'izamiz alayhe zanan sarkub shod, zanan irani ba berah andakhtan kampayn 1 million imza در اندیشه تهیه تومار بزرگی برآمدند.
Ce prix vient dire simplement à toutes les femmes iraniennes qu'elles ne sont pas seules et que nous sommes à leur côté où que nous soyons.
پیام این جایزه به همه زنان ایرانی این است که تنها نیستند و همه ما هر جا که باشیم در کنارشان خواهیم بود. سیمین بهبهانی در پیام خود خطاب به اعضای هیئت داوران نهاد سیمون دو بوار گفت:
من واقعا سربلند هستم از این که زنان کشور من جایزه را که به نهاد اونها تعلق گرفته بوده من را واسطه کردن که اون جایزه را برای اونها ببرم.
سیمین بهبهانی در حاشیه این مراسم در گفتگوی با رادیو فردا به پرسش‌های ما در پیوند با دریافت جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان پاسخ داد.
این جایزه به خصوص چون به نام سیمون دو بوار هست و سیمون دو بوار یک زن آزاده و فمینیست بسیار بسیار قدرتمندی بوده، این حتما برای زنها دلگرمی هست و اونها فکر می‌کنند که فعالیتشون را هم با این تشویقی که ازشون به عمل آمده زیادتر.
در میان شخصیت‌های حاضر نظر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس جمعیت حقوق بشر ایران را پرسیدیم.
زنهای ایرانی تا یک سال نیم گذشته با وجود بازداشت، با وجود زندان، با وجود محکومیت‌های سنگین به زندان و شلاق دیر که دست مبارزه نکشیدن و من از یک طرف خیلی خوشبین به این مبارزه هستم و از سوی دیگر خوشحال هستم که سمبل این مبارزه سیمین بهبهانی به نمایندگی از جامعه زنان ایران و کمپین یک میلیون امضا امروز در پاریس این جایزه را دریافت می‌کند.
سیمین بهبهانی در پایان این مراسم قطع شعری را که در مورد عشق به تازگی سروده است برای حاضرین قرائت کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. صدور حکم تعزیری 6.5 سال زندان برای محمد صیادی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان، اعتراض دیگر دانشجویان این دانشگاه را در پی داشته است. محمد زرقامی درباره کم و کیف این اعتراض‌ها و حکم صادر شده برای محمد صیادی با سیاوش حاتم، دبیر انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان گفتگو کرده است.
تقریبا 3-4 روز پیش بودش که از طرف شعبه یک دادگاه انقلاب برای صیادی، دبیر سیاسی انجمن، حکم 6 سال و 6 ماه حبس تعزیری صادر شدش و طبعا دانشجو دانشگاه بوعلی هم به عنوان حالا اولین اقدامشون در حمایت از آقای صیادی تصمیم به جمع‌آوری تومار گرفتن که خب متأسفانه با برخورد حراست مواجه شدن. رئیس جدید حراست دستور داده بود که با حالا جمع‌آوری کنندگان امضاها برخورد بشه و تو جایی که اطلاع هم دارم که 2 نفر از ماموران انتظامات هم برای جمع کردن تومار سمت دانشجو حرکت کردن. یه برخورد خیلی جزئی هم بینشون شکل گرفته بود.
آقای حاتم، دلیل اینکه این حکم سنگین برای آقای صیادی صادر شده چی بود؟ آقای صیادی چه فعالیت‌هایی انجام می‌دادن؟
واقعیتش اینه که خب این هنوز برای خود ما هم مجهول این قضیه و اینکه خب بالاخره شهرستانه و در همدان هم مدت‌ها بوده که بعد از سال 8 روز سابقه نداشته پرونده قضایی برای دانشجویان.
آیا مقام‌های مسئول در این باره پاسخگو بودن یا در بین دانشجویان حضور پیدا کردن؟
والا خب طبیعتاً چون قضیه به دانشگاه مربوط نمی‌شه انتظار پاسخگویی از مسئولین دانشگاه رو هم نداریم در قبال این پرونده، ولی دانشگاه هم خیلی به صورت منطقی و آرام سعی در جمع‌آوری امضا داشتن در حمایت از آقای صیادی که خب حراست دانشگاه دانشگاه بوعلی چند وقتی هستش که تغییر کرده. رئیس حراست جدید معترض بود به جمع‌آوری توما، اینکه اصلا تغییر رفتی به دانشگاه نداره، برای جمع‌آوری توما نیاز به مجوز میخواد. خب اینم یه موضوع جدیدیه، چون بارها پیش اومده بود که توما جمع شده و کسی هم از ما نیاز به مجوز رو طلب نمی‌کرد. ولی خب مسئول حراست جدید خب مصرانه معتقد بودش که برای جمع‌آوری توما نیاز به مجوز هست و سعی داشتن که نذارن که این توما جمع بشه. امروز هم باز سعیدن ممانعت داشتن که قرار چند ردیف از دانشجو در جلوی حالا این تومار جمع شده که نذارن ماموران حراست تومار رو جمع کنه، تا اینکه نهایتا مسئول حراست متقاعد شد و تا ساعت 4 امروز ما فرصت دادن که برای حمایت از آقای سیادی امضا در اون تومار رو جمع کنه.
واکنش خود آقای سیادی در قبال این حکم چی بوده؟
در اصل غیر علنی برگزار شد، فقط خود آقای سیادی حضور داشتن. حتی وکیلشون هم فجایی که اطلاع دارن اجازه ورود ندادن، خانواده‌شون هم اجازه حضور در جلسه دادگاه رو نداشتن.
خود آقای سیادی صحبتی کردن از اون چه در دادگاه گذشت و مسائل جانبی این دادگاه؟
حالا اتهامات که بهشون نسبت به خودش خوبصنده شده توبینه به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توبینه به رهبر جمهوری اسلامی و تشکیل گروهی کمونیستی بوده.
اظهارات سیاوش حاتم دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا رو شنیدید در گفتگو با محمد زرقامی. و ما وبسایت جدید رادیو فردا با شکل و ظاهری تازه از امروز آغاز به کار کرد. توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا هم اکنون در استودیوست. توماج اول تبریک برای آغاز کار وبسایت جدید، میدونم که زحمت خیلی زیادی داشت، و دوم که برای شنوندگان شرح بده که فرق این وبسایت با وبسایت قبلی، حالا گذشت از شکل و ظاهرش، چیه و امکانات جدیدش چی هست.
من اول سلام میکنم، هم تبریک به شما میگم بابت وبسایت جدید. امکانات جدیدی گذاشتیم خیلی زیاد، البته به مرور با این امکانات آشنا میشید، بعضی از این امکانات به مرور هم اضافه خواهند شد. قبل از هر چیز به چند تاشون فهرستوار اشاره بکنم. اول اینکه امکان نظر دادن توی گزارش ها و تحلیل ها و برنامه های رادیویی رو باز کردیم، یعنی توی بعضی از گزارش ها و تحلیل ها و برنامه های رادیویی میتونید نظر خودتون رو بنویسید. به اضافه اینکه فیلم به وبسایت اضافه شده، امیدواریم تعداد فیلم ها هم بیشتر و بیشتر بشه. اضافه کردن امکان بزرگ و کوچیک کردن اندازه متن گزارش ها، وقتی وارد گزارش ها میشین سمت چپ بالای صفحه میتونید این امکان رو ببینید. بعدش میتونید ارسال کنید مطالب رو به مثلا فیسبوک، مایسپیس یا بالاترین. این امکان هم در پایین هر گزارش و هر مطلبی که در وبسایت منتشر بشه وجود داره. فونت جدیدم که خوندنش برای همه آسان‌تر فکر می‌کنم، به خصوص که بین فارسی زبون ها هم طرفدارای زیادی داره، یعنی همین فونت تاهما که هم ما هم خیلی از رسانه‌های دیگه اینترنتی فارسی زبان الان استفاده می‌کنن. بعدش سرخط ها رو بیشتر کردیم. سمت چپ صفحه میتونید تعداد بیشتری از سرخط ها رو بخونیم، برای کسایی که بخوان خیلی سریع از خبرهای روز ایران و جهان با خبر بشن اونجا این امکان وجود داره. اضافه کردن عکس و گالری و عکس و ویدئو، اینا هم توی صفحه اول به مرور اضافه میشه. الان فقط عکس وجود داره، شما میتونید برید در همون صفحه اول عکس های تازه از ایران و جهان رو ببینید، از مطالب مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی. در ضمن داخل هر صفحه هم که میشید با کلیک کردن روی هر عکس میتونید عکس رو بزرگ ببینید، یعنی بزرگ شده عکس رو هم میتونید ببینید. در ضمن دسته‌بندی های بایگانی مطالب رو کم کردیم، قبلا بیشتر بودن، الان کم کردیم که بتونیم امکان پیدا کردن مطالب رو برای شنونده ها و کاربرای وبسایت این رادیو فردا بیشتر بکنیم. به اضافه این که اون به اصطلاح خبرنامه وبسایت رو هم که میگیرید که امروز نسخه اولش رو خواهید گرفت، اونم تغییر کرده که حتما به زودی براتون ارسال میشه و خواهید دید. امکانات دیگه هم هست، یه بار دیگه میگم به مرور باش آشنا خواهید شد، هم ما هم شما. در واقع
توماج گفتی امکان نظر دادن الان وجود داره، ولی برخی از کاربرا میگن که نظراتی که دادن سانسور شده، یعنی شما در وبسایت سانسور میکنید مطالب؟
ما همین الان یه مطلبی در همین مورد تو نظرها دادیم. نه، ما از همون رویه استفاده میکنیم که از همون رویه در واقع پیرو همون رویه نظرها رو منتشر میکنیم که رادیو فردا پیرو همون رویه اسمس ها، ایمیل ها و نظرهای شنونده های رادیو فردا رو منتشر میکنه. اگه توهین یا ناسزایی بشه ما همه نظر رو گاهی اوقات پاک نمی کنیم، ولی اون توهین ناسزا رو 100% پاک می کنیم و جاش سنخته می ذاریم داخل قلاب یا داخل گیومه، برای اینکه مشخص باشه که گذاشتیم، و بعدش هم می نویسیم که این نظر رو رادیو فردا ویرایش کرده. فکر کنم یه مشکلی هم از این گذشته درباره شنیدن وبسایت بود، اونم توضیح بدم.
واقعا می‌خواستم بگم که پیام‌های زیادی داشتیم که پخش زنده رادیو فردا رو نمیشه روی وبسایت شنید.
این مشکل متاسفانه وجود داشت، در ساعت‌های اولیه خوشبختانه فرصت کردیم و حلش کردیم. طرق سمت راست صفحه، اگه صدای منو میشنوید حتما خواستید این کارو بکنید، انتخاب‌های بیشتری هم برای شنیدن گذاشتیم. در سمت راست صفحه پایین پخش زنده نوشته، پخش زنده هم میتونید از برنامه رال آدیو هم از ویندوز مدیا پلیر استفاده بکنید. اونجا رادیو به انتخاب شما آخرین مجله ها و بخش های خبری رو هم جدا از اون میتونید همونجا گوش بدید.
بسیار خوب، آرزوی موفقیت دارم براتون و اینکه سایت رادیو فردا شنوندگان و بینندگان هر چه بیشتری داشته
باشید. من فقط بگم که مدتی فرصت میخوام از همه شنونده ها و کاربرا تا با وبسایت رادیو فردا بیشتر آشنا بشم، بعد حتما در اولین تالار یا فروم نظرخواهی از شنونده ها نظرشون رو هم خواهیم پرسید.
حتما. تا چند لحظه دیگر میرسیم به نیمه دوم مجله شامگاهی.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان گرامی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله شامگاهی برنامه اقتصادی هفته را خواهید شنید. اما نخست فشرده از خبرها از الهی روانشاد.
ارتش اسرائیل میگوید آخرین نیروهای این کشور بامداد امروز چهارشنبه غزه را ترک کردند. خروج این نیروها از غزه از روز یکشنبه گذشته پس از اعلان آتش بس یک جانبه اسرائیل آغاز شد. ساعتی بعد حماس، گروه اسلامگرای حاکم بر نوار غزه، نیز آتش بس یک جانبه اعلان کرد. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای این کشور در نزدیکی غزه مستقر شدند و برای هر گونه رویدادی آماده‌اند. در پی ارائه درخواست رسمی دولت باراک اوباما برای تعلیق محاکمه زندانیان در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در گوانتانامو، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که از قضات خواهد خواست که دستور تعلیق این محاکمات را برای مدت 120 روز صادر کنند تا دولت جدید بتواند آیین دادرسی در این گونه پرونده‌ها را بازنگری کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز در همایشی که همایش تشکل‌های غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد در ایران خوانده شده، گفت حمایت از مقاومت غزه سرمایه گذاری در حوزه امنیتی جمهوری اسلامی است. به حکم دادگاهی در آمستردام پایتخت بازرگانی هلند، خیرت ویلدرز، رهبر حزب راست افراطی آزادی و از نمایندگان پارلمان آن کشور به خاطر اظهاراتش درباره اسلام محاکمه خواهد شد. حزب راست افراطی آزادی به داشتن مواضع تند در برابر اسلام و مهاجران شهرت دارد. به گزارش رسانه‌های ایران 11 نفر بامداد امروز در زندان اوین به دار آویخته شدند. جرائم این عده قتل، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و خرابکاری اعلام شده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر تخریب بخشی از گورستان خاوران تهران، سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا تخریب این گورستان را متوقف کنند. سازمان عفو بین الملل می‌گوید که این گورستان باید برای انجام تحقیقات مستقل درباره کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران حفظ شود. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به آغاز دوره ریاست جمهوری باراک اوباما گفت رئیس جمهوری جدید آمریکا نیاز دارد خاورمیانه جدید در حال تولد را بشناسد.
خبرها را از الهی روانشاد شنیدید و حالا خلاصه‌ای از خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی بشنوید.
سایت فیفا امروز دو بازی ایران با کره جنوبی در تهران و ژاپن با استرالیا در توکیو را در روز 11 فوریه نبرد غول‌های فوتبال آسیا در راه جام جهانی 2011 آفریقای جنوبی نامید. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلیل رضوی رئیس فدراسیون جودو، محمد رضا مینوکده رئیس کمیته داوران و رئیس لیگ برتر این رشته و تنها داور بین‌المللی ایران را به دلیل قضاوت یک مسابقه در بازی‌های المپیک 2008 که یکی از جلوکاهای اسرائیلی در آن بوده است، از کلیه سمت‌هایش اخراج کرد. در شروع هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، تیم فوتبال پرسپولیس تهران فردا در حالی مهمان تیم مس کرمان است که حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام کرد تومیسلاف ایلیچ مربی فوتبال کروات تنها برای مشاوره دادن به افشین پیروانی سرمربی این تیم به ایران می‌آید و بعد هم می‌رود، اما عباس انصاری فرد مدیر عامل جدید پرسپولیس آمدن او را منتفی اعلام کرد و کریم باقری کاپیتان این تیم خواهان روشن شدن تکلیف افشین پیروانی شد. در مسابقات دیگر فردا سایپا میزبان دماشق ایران است و ملوان سپاهان را میزبانی می‌کند. شش مسابقه دیگر جامعه انجام می‌شود که استقلال پیشتاز رقابت‌ها میزبان سبای قم است و ذوب‌آهن رده دومی میزبان ابومسلم مشهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد دلیریان از سمت مدیریت تیم‌های ملی کشتی فرنگی کناره‌گیری کرد و امروز به همراه تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ وهبی امره به ترکیه نرفت. رقابت‌های وهبی امره در روزهای 5 تا 7 بهمن ماه در استانبول برگزار می‌شود.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید و حالا مانند هر چهارشنبه در همین وقت می‌رسیم به برنامه اقتصادی هفته از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من مانیا منصور
در این مجله اقتصادی رادیو فردا با خبرهای زیر
در خدمت شما هستیم.
نگرانی از پیامدهای تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها.
تصویب بودجه ایران در سال آینده خورشیدی.
کاهش تولید و صادرات پسته.
ادامه گسترش بحران مالی جهانی.
دومین همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران.
ایرباس های زمینگیر شده
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. پیشا پیش آغاز بحث لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی و با انتشار جزئیات بیشتر درباره این لایحه، نگرانی‌های کارشناسان درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای چنین طرحی هرچه بیشتر می‌شود. سایت الف وابسته به احمد توکلی، یکی از اصولگرایان و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز دوشنبه در گزارشی نوشت دولت قصد دارد از سال آینده قیمت گازوئیل را 20 برابر، قیمت بنزین را 3 برابر، قیمت گاز طبیعی را نزدیک به 10 برابر و قیمت برق را 5 برابر افزایش دهد. بنابراین گزارش، دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی دو سناریو را برای افزایش قیمت برق و سوخت پیش بینی کرده است. در هر دو سناریو قرار است بهای بنزین از لیتری 100 تومان به 400 تومان برسد. بهای گازوئیل و برق در دو سناریو متفاوت پیش بینی شده است که در سناریوی دوم بیشتر از سناریوی اول است. اما سایت الف می نویسد دولت صرفاً بر اجرای سناریوی دوم تاکید دارد و برای تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه به شدت اصرار دارد. حال چنانچه این لایحه تصویب شود، چه شانسی برای دستیابی به اهدافش دارد؟ این پرسش را با دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران در میان گذاشتم. آقای پژویان، این لایحه شانسی داره که عملی بشه؟
موفقیت این بسته سیاستی اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و یارانه‌ها زمانی به اهداف اصلی ممکن است دست پیدا کند که ما یک بسته سیاستی کامل داشته باشیم که بتواند به خصوص اهرم اصلاح قیمت‌های نسبی استفاده کنه برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد رشد اقتصادی. بدون سیاست‌های مکمله ممکن است که موفقیت این لایحه به اندازه کافی قوی نباشه.
چه اقدام‌های مکملی اونطور که شما میگید باید صورت بگیره تا از ناهنجاری‌های احتمالی جلوگیری بشه؟
مسئله اساسی این است که ما اگر نتوانیم موفق بشویم که هم بخش تولید رو هدایت کنیم به سمت سرمایه گذاری مجدد در جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ایجاد رشد سرمایه گذاری بکنیم، در اون صورت ما موفقیتمون جزئی هست و فقط در سمت مصرف خواهد بود. البته قطعا موفقیتی در اینجا متوجه اقتصاد خواهد شد، اما زمانی ما به موفقیت لازم دست پیدا می کنیم که بعضی سیاست های دیگر رو من جمله سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، یک سری سیاست های اصلاحی برای نظام بانکداری که بتواند از طریق وام و اعتبار به کمک سرمایه گذاری بخش خصوصی بیاید و همچنین اصلاح مثلا قانون کار و بسیاری از سیاست های دیگه باید تنظیم بشوند برای موفقیت قطعی این اصلاحات.
پیش بینی شما چی است؟ آیا مجلس این لایحه را تصویب میکنه؟
مسئله اساسی این است که اونچه که من مورد نظرم هست و صحبت چی میکنم، یه سیاستی است که شاید یه دوره 10 ساله نیاز باشد برای اینکه بتواند به نتایج قطعی و مناسب برسیدن، چه به طور کلی فرای عمر این دولت خواهد دیدن. چه به نظر من مجلس نباید تأخیر ایجاد کند در اصلاحات اقتصادی، بلکه میتواند مطمئن شود که هم این دولت و هم هر دولت دیگری که بخواهد زمام امور اجرایی رو به دست بگیره، این مجموعه بسته اجرایی رو دست سیاست های اقتصادی رو به اجرا بذاره.
خیلی متشکرم.
موفق باش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مخالفان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را دارای انگیزه سیاسی خوانده بود. همزمان موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید بعید است مجلس نقدی شدن یارانه ها را تصویب کند. به گفته این نماینده مجلس هفتم 332 قانون را تصویب کرده است که تقریبا نیمی از آنها توسط دولت اجرایی شده است. لذا حتی اگر لایحه هدفمند شدن یارانه ها توسط مجلس هم تصویب شود، معلوم نیست که ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد یا نه. یکی از مفاد حساسیت برانگیز لایحه دولت ماده است که بر اساس آن الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس تورم منتفی می شود. بر اساس قانون برنامه 4 توسعه دولت موظف است حقوق کارمندان را همگام با تورم افزایش دهد. آیین‌نامه داخلی مجلس هم به نمایندگان اجازه نمی دهد که قانونی را برخلاف برنامه توسعه تصویب کند، اما با این وجود دولت در لایحه خود تصریح کرده است که در صورت تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه ها حقوق کارمندان افزایش نخواهد یافت.
به رغم این خواست دولت، ظاهراً نمایندگان مجلس روی خوشی به این ماده نشان نمی دهند. به گفته رضا رحمانی نماینده تبریز و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که حذف افزایش حقوق کارگران و کارمندان در آن قید شده است به طور قطع تصویب نخواهد شد. این نماینده مجلس روز چهارشنبه گفت با توجه به شرایط کشور و مهار نشدن تورم و گرانی موجود، امکان اجرای ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها به هیچ عنوان وجود ندارد، چرا که در صورت اجرای آن به اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد آمد. به گفته حمید بهبانی وزیر راوت ترابری جمهوری اسلامی، قرار است تکلیف هواپیماهای زمینگیر شده هما که در سال 1380 از ترکیه خریداری شدند در اجلاس حمل و نقل ایران و ترکیه مطرح شود. پیش بینی می شود این اجلاس تا پایان سال برگزار شود. وزیر راه هیچ توضیحی درباره علت زمینگیر بودن هواپیماهای خریداری شده از ترکیه نمی دهد، اما کارشناسان عدم اجازه استفاده ایران از این هواپیماها را در ارتباط با قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های دولت ایالات متحده آمریکا علیه ایران می‌دانند.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می‌شود و دوباره دیگر تکرار می‌شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
به دلیل سرمازدگی خشکسالی، ارزآوری صادرات پسته نسبت به سال گذشته 75% کاهش یافته است و امسال کمترین محصول پسته ایران به اتحادیه اروپا صادر شده است. به گفته نصرت الله نوربخش، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان، سال گذشته 1,200,000,000 دلار صادرات پسته از کرمان انجام شد، اما پیش بینی می شود ارزآوری پسته در سال جاری تنها 25% سال گذشته باشد. کاهش قیمت جهانی پسته و در کنار آن خشکسالی به تولید کنندگان پسته خسارات فراوانی را وارد کرده است.
چندین ماه پس از بروز بحران در نظام بانکی و پولی جهان، هنوز ابعاد این بحران به گفته بسیاری از کارشناسان نامعلوم است. در حالی که انتظار می‌رفت پس از تزریق مبالغ هنگفتی پول از سوی دولت به بازار مالی آمریکا آرامش به این بازار بازگردد، اوایل این هفته اعلام شد که بانک آمریکا، یکی از مهمترین بانک‌های آمریکا، در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران است. در بوستون با آقای دکتر کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد ارتباط داریم. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای دادخواه، مشکل بانک آف آمریکا چی است؟
این بانک بزرگترین بانک آمریکا است و مسئله اساسی که داشته این است که بیش از اندازه بزرگ شده، وارد مسائل زیادی شده. این است که صحبت هست که یک مقداری خودشو کوچیک بکنه یا قسمت قسمت بکنه. در حال حاضر صحبت این هستش که دولت بهش کمکی بکنه تا بعد این مسئله حل بشه. به طور کلی در دورانی که اعتبار ساده بود و اقتصاد وضعیت مناسبی داشت، بسیاری دستگاه ها بیش از اون حدی بزرگ شدن که میباید باشه. فرضاً فردی مک و فنی می که وام های مسکن رو تضمین میکردن به شدت بزرگ شدن. این بحران یک خاصیتش این خواهد بود که اندازه این شرکت ها و اندازه این بانک ها به یک حد معقولی کاهش پیدا کنه.
آقای اوباما روز سه‌شنبه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد و از امروز چهارشنبه رسما دوران خدمت خودش رو در این مقام آغاز میکنه و در حال حاضر با اقتصادی روبرو هست که بسیار بحران زده است. چه کار میتونه آقای اوباما بکنه و چه میزان از آرامش رو از چه طریق میتونه به بازار برگردونه؟
آقای اوباما واقعا در برابر یه مشکل خیلی بزرگ قرار داره. اولا جناح چپ توقعات زیادی از ایشون داره که ایشون سعی میکنه که این توقعات رو تخفیف بده. از طرف دیگه جناح راست هم با سیاری برنامه های یا با حداقل با بعضی برنامه های ایشون موافق نیست. بنابراین ایشون در یه مدت خیلی کوتاهی وقت داره، فرض بفرمایید 3-4 ماه اول، که وضعیت رو به حالت عادی برگردونه.
این در توانایی دولت ایشون خواهد بود در عرض این مدت کوتاه؟
این در توانایی ایشون هست، به خاطر اینکه بسیاری از افراد الان علاقمندن که ایشون موفق بشه. از طرف دیگه چند ماهه اول رئیس جمهوره که کنگره بسیار حرف شنوی خواهد داشت. در این فاصله کم میبایستی که نشون بده که مرد میدون این مسائل هست.
معلوم هست که آقای اوباما دقیقاً چه گامهایی رو تدارک دیده که با آغاز کار خودش به مرحله عمل بگذره؟
برنامه‌ای که ایشون داده برنامه خیلی مفصلی است برای بیرون اومدن از رکود اقتصادی و عمدتاً عبارت است از افزایش مخارج دولت در زمینه انرژی، در زمینه علوم و تکنولوژی، در زمینه زیربنا، در زمینه آموزش و پرورش، در زمینه بهداشت. بنابراین از یک طرف افزایش مخارج دولت، از طرف دیگه ایشون میخواد که مالیات های افراد و مالیات های شرکت ها هم کاهش بده. در نتیجه به نظر میرسه که برنامه ایشون برنامه معقول و برنامه بسیار خوبی هستش. افرادی که ایشون انتخاب کرده عمدتاً آدم های خوبی هستن. بنابراین باید دید که در عمل چطور پیش میاد. یک مسئله ای که بدون شک ایشون باید توجه کنه، با توجه به پرستیژی که حداقل در آغاز کار در دنیا داره، میبایستی مسئله سیستم پولی و مالی دنیا رو هم اگر بتونه در دستور کار قرار بده.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما تنها بانک های آمریکایی نیستند که همچنان ضربه های بحران را باید تحمل کنند. در روزهای گذشته اعلام شد که بانک معتبر یا سابقاً معتبر رویال آف سکاتلند با حدود 50 میلیارد دلار ضرر روبروست. هم اکنون آقای دکتر هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن، آن سوی خط است. آقای زمانی روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
چرا تلاش‌های دولت بریتانیا برای نجات نظام بانکی تا به حال بی‌نتیجه مونده؟
ببینید، وام‌هایی که بانک‌ها به مردم و شرکت‌ها میدن در حقیقت دارایی این بانک‌هاست که باید پس بگیرن و بهره‌ام پس بگیرن. مشکل این هستش که سرنوشت بعضی از این وام‌ها کاملا مشخص نیست. بعضی‌هاشون خب مشخصه برمیگردن، بعضی‌هاشون هم مشخصه که طرفی که وام رو گرفته ورشکست شده و دیگه این وام قابل برگشت نیستش. اما مقدار قابل ملاحظه‌ای از این وام‌ها در مرز قرار دارن یعنی طرف ممکنه برگ بتونه بپردازه یا اینکه ممکنه نتونه بپردازه. به خصوص در شرایط رکود اقتصادی که الان قرار داریم، خیلی از این وام هایی که ممکنه در 6 ماه قبل به نظر میرسید قابل برگشت باشن، دیگه طرف نتونه برگردونه. این هستش که این به اصطلاح وام های فاسد، این دارایی های فاسدی که بانک ها دارن، مقدارش یه مقدار ثابت و بسیار مشخصی نیستش، یه مقدار احتمالیه، یک تخمین هستش و این تخمین و ضریب نااطمینانی که حول هوش این مقدار وجود داره باعث شده که بانک ها بسیار محافظه کار باشن و ریسک پذیر نباشن و خودداری از این بکنن که به صنایع، به مردم وام بدن و این خودداری اونها باعث شده که چرخه رکود اقتصادی عملا تشدید بشه. یعنی این رکود اقتصادی و محافظه کاری بانک ها همدیگر رو تشدید میکنن.
خب آقای زمانی، دولت بریتانیا یکی از اولین دولت هایی بود که با پمپاژ مقدار زیادی پول به بازار سعی کرد که آرامش رو به بازار بازگردونه. چرا تلاش های دولت بریتانیا تا به حال بی نتیجه مونده؟
خب به خاطر همینه که بسیار معتقدم که این مقداری که پمپاژ شده شاید کافی نباشه، چون اون مقداری که بمپاش شدش بیشتر مربوط به وام هایی بودش که سرنوشتشون مشخص بود، میدونستیم اینقدر وام ها و مسموم وجود دارن، ولی مقدار دیگه ای هستن که حجم خیلی بزرگی هستن و سرنوشتشون مشخص نیست. بانک ها در رابطه با اون عدم اطمینان هستش که حافظه کاری میکنن و وام نمیدن. الان سیاستی که دولت بریتانیا در پیش گرفته این هستش علاوه بر اینکه پول تزریق بکنه به شرکت های به این بانک ها، به عنوان یک بیمه کننده برای این بانک ها عمل بکنه که چنانچه در آینده برخی از این وام ها بر نگشته، بانک ها اطمینان داشته باشن که دولت اینها رو بیمه خواهد کردش و از این طریق بدون این که همه پول مقدار اون وام های مسموم رو همش رو تزریق بکنه، بتونه با بیمه کردنش، زیر نوشتنش، این اطمینان رو به بانک ها بده که در صورتی که با مشکل مواجه بشن بیمه براشون وجود داره و از این طریق اونها رو تشویق بکنه که از این بنبستی که به وجود اومده خارج بشن.
خب با توجه به این بحران چه چشم‌اندازی می‌شود از اقتصاد بریتانیا ترسیم کرد؟
پیشبینی این مسئله در حال حاضر بسیار دشوار هستش، چون مقدار زیادی از نااطمینانی هایی که در حال حاضر وجود داره نااطمینانی های روحی و روانی سایکولوژیکال در بازار هستند. بانک ها شدیداً میترسن که این دارایی هاشون بر نگرده و این مسئله رکود رو تشدید میکنه. اگر نتونه دولت این بنبست رو بشکنه و به بانک ها اطمینان خاطر بده که به فعالیت روزمره خودشون برگردن و چرخه اقتصاد به راه بیاندازن، مشکل چند برابر خواهد شدش. باید امیدوار بودش که در شرایط کنونی این سیاست جدیدی که دولت اتخاذ کرده که به عنوان یک بیمه کننده وارد عمل بشه تا به بانک ها اون اطمینان خاطر رو بده، موفق بشه و بتونیم از این بنبست خارج بشیم.
سپاس از شما آقای زمانی در لندن.
خواهش می‌کنم.
در اینجا توجه شما را به پیام دو شنونده رادیو فردا جلب میکنم.
با سلام، من یه بازنشسته هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم بگم تو مملکت ما کم اختلاف طبقاتی بود. احمدی نژاد اومد بین بازنشستگان هم اختلاف طبقاتی ایجاد کرد. بازنشستگان لشکری حقوقشون به شدت بالا رفته، ولی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی همون حقوق کم رو میگیرن و خط فقر شدید قرار گرفتن. با سپاس از برنامه شما.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
الو سلام، خسته نباشید. می‌خواستم بگم که من الان وام گرفتم، وام اشتغالزایی. برآورد کردم که هر چی در میارم باید یا خرج ماشین بشه یا اجاره خانه یا قسط ماشین. چیزی واسه خوردن نمی‌مونه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. دومین همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از سوی اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه برگزار شد. در این همایش به رغم هماهنگی انجام شده، برخی از مقام‌های کلیدی دولت حضور نیافتند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این همایش اظهار نظرها درباره بی‌تأثیری بحران بر اقتصاد ایران یا حواله تمامی مشکلات موجود به بحران جهانی را تفریط و افراط خواند و گفت انتظار می‌رود بحران اخیر به شکل حکیمانه تحلیل شده و جایگاه اثرپذیری اقتصاد ایران مورد شناسایی قرار گیرد. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، هم از لزوم تدوین بسته حمایتی دولت از تولید و بخش خصوصی صحبت کرد و گفت بحران مالی از مرزهای آمریکا گذشته و به ایران نیز رسیده است و باید هر نهادی به سهم خود اقدام لازم را انجام دهد، چرا که نمیتوان ادعا کرد ایران به عنوان جزیره امن از آثار بحران مصون است. به گفته آقای آل اسحاق، از دست رفتن 195 هزار فرصت شغلی در کشور طی 3 ماه گذشته یکی از پیامدهای این بحران بوده است. داوود دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، در همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران با برشمردن کاهش قیمت نفت به عنوان یکی از تأثیرات منفی بحران مالی جهانی گفت با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و با کاهش قیمت نفت از 140 به کمتر از 40 دلار، بودجه سال آینده ایران با 25 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد. به گفته وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، برای مقابله با کسری بودجه 4 راهکار وجود دارد: کاهش مصارف بودجه، تعیین نرخ ارز مناسب، انتشار اوراق مشارکت و دریافت اقساطی وام‌های عمرانی.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول به تهران می رویم و با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، نگاهی می اندازیم به رویدادهای بورس. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر روزنامه‌نگار.
آقای احمدی، ظاهراً بورس در این هفته با تلاطم روبرو بوده و گفته میشه که روز دوشنبه معاملات خوب بودن، روز سه‌شنبه سقوط کرد. رویدادهای مهم بورس در هفته چه بودن؟
ببینید آقای روزنامه‌نگار، شاخص بورس با رسیدن به عدد 8400 واحد کماکان در پایین ترین حد خودش در 5 سال اخیر قرار داره که در تاریخ 40 ساله بورس چنین سقوطی رو ما شاهد نبودیم. از طرف دیگه اجرای طرح تحول اقتصادی و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی میتونه خبر بسیار نگران کننده‌ای برای شرکت‌های بورس در سال 88 باشه. در این صورت بسیاری از شرکت‌های بورسی قادر به ادامه حیات نخواهند بود و اعلام ورشکستگی خواهند کرد و روند اعلام EPS و سود سال 88 شرکت‌های بورس نماگر این واقعیتی که رکود شدید اقتصاد جهانی هم به ایران سرایت کرده و دامنگیر بسیاری از شرکت‌های بورسی شده و باعث کاهش فروش و سودآوری اونها گردیده. حالا تو این شرایط اگر دولت بیاد نرخ حامل‌های انرژی رو برای صنعت آزاد بکنه، خیلی از شرکت‌های بورسی با زیان‌دهی و ورشکستگی مواجه خواهند شد. از طرف دیگه رکود عمیق در صنعت ساختمان و املاک که از خرداد 87 در ایران شروع شده، دورنمای تیروت برای سهام‌های ساختمانی، سیمانی و کاشی و سرامیک در سال 88 رقم زده.
پس سهام چه شرکت‌هایی بود که روز دوشنبه به فروش رفت؟
ببینید، در هفته جاری در روز دوشنبه شاهد تشکیل صف‌های خرید برای سهام‌های سنگ آهنی، فوربروی، پتروشیمی، پالایش نفت، مس و فولادی‌ها بودیم که با توجه به ادامه روند نزولی نرخ فلزات، نفت و کالا در بازارهای جهانی، به باور برخی کارشناسان بی‌طرف این می‌تونه نوعی توافق پشت پرده برای افزایش تصنعی شاخص‌های بورس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلقی و تفسیر بشه.
خریدارها کی هستن؟
اشخاص حقوقی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت و برخی نهادها و ارگان‌ها که نقدینگی دارن و پول نقد دارن. در حال حاضر بسیاری از سهامداران جزء که در طول 3 سال اخیر بخش عمده از دارایی و سرمایه‌شون تو بورس از دست دادن، پولی برای خرید سهام ندارن و بسیاری از افراد دیگه در خارج از بورس هم اعتمادی به سرمایه‌گذاری در بورسی که شاخصش در واقع حدود 25% در ماه‌های اخیر سقوط کرده ندارن که بیان سرمایه‌گذاری بکنن.
خب هفته آینده چه پیش بینی می‌شود کرد؟
روند رکودی عمیق و فراگیر بورس تهران در هفته و هفته‌های آتی کماکان تداوم داره و تا زمانی که شاهد افزایش نرخ جهانی نفت به ارقام فراتر از 70 دلار نباشیم، نباید انتظار تحولی چشمگیر در بورس تهران رو داشت، مگر اون که مدیران تکنوکرات توانمند سکان کشتی طوفان زده بورس تهران رو در شرایط کنونی به دست بگیرن.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون از دعوت.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم و با گفتن روز بخیر، من فریدون زرنگار
و من مانیا منصور به شما روز خوش میگوییم. شاد و تندرست باشید.
و با برنامه اقتصادی هفته که شنیدید به پایان مجله شامگاهی ما هم میرسیم. دوستان، همونطور که میدانید با رادیو فردا به وسیله ایمیل، اسمس و پیام تلفنی هم میتوانید تماس بگیرید. شماره اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا را یادآوری میکنم: 20420-603-87-4150 20420-603-87-4150 شماره اسمس گیر رادیو فردا. شما همچنین میتوانید پیام های خودتون رو از طریق پیامگیر تلفنی رادیو فردا هم به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسانید با تلفن 20442، تکرار میکنم، 20442-2112-4113 20442-2112-4113 با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیر است و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیدهد. به لحظات پایانی مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. من از شما خداحافظی میکنم و لحظاتی دیگر نیما تمدن با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود.